بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا، که طبق آخرین آیات سوره توبه عاشق شدید هدایت مردم بود، و این عشق شدید هم تا لحظات پایان عمرشون در قلب مبارکشون موج می‌زد. تعبیر پروردگار در اون آیات اینه: حریصون علیکم. حریص از نظر ادبیات عرب صفت مشبه هست، یعنی این عشق با قلب او عجین بود، بافت قلبش این بود. وقتی صفت مشبه رو خدا در قرآن در چیزی به کار میبره، معنیش اینه که این صفت جدا شدنی نیست. جمله بعد می‌فرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رؤوف و رحیم هم هر دوش صفت مشبه هست. بعضی ها میگم صیغه مبالغه است، ولی بیشتر به نظر میرسه که صفت مشبهه باشه، یعنی مهربانی شدیدی و مهرورزی سنگینی به مردم مؤمن داشت. عاشق شدید هدایت بود یه مسئله، هنگامی که یک کسی هدایت رو قبول میکرد، با عقلش، با انصافش، با حق شناسیش همیشد مؤمن، یعنی دل او به خدا و قیامت گره میخورد، اخلاق او اخلاق پاک میشد، عمل او هم عمل صالح میشد، این میشد مؤمن. شما در آیات قرآن کریم هم دقت کنید، از سوره مبارکه بقره تا جزء آخر قرآن، وقتی سخن از مؤمن به میان میاره، این سه محور معمولاً در آیات هست: ایمان به خدا و قیامت، اخلاق نیک، عمل صالح. شما میتونید در آیات اوائل سوره رعد، ده آیه اول سوره مؤمنون، آیات پایانی سوره معارج، آیات پایانی سوره فرقان و آیات اول سوره بقره، این سه حقیقت رو در وجود مؤمن ببینید: ایمان، الذین یؤمنون بالغیب، اول سوره بقره، و یقیمون الصلاح، عمل صالح، و مما رزقناهم ينفقون، اخلاق درست، سخاوت، آلوده نبودن به بخل. در آیات دیگری که نام سوره هاشو بردم، باز این سه حقیقت رو میبینید. البته این سه حقیقت هم توضیحاتی داره که این توضیحات در همون آیات متعدد هست، ولی مایه وجود مؤمن که مؤمنه، ایمان قلبی او و باور قلبی او و اخلاق حسنه او که همراه با پاک بودن از رذایل اخلاقیه و عمل صالح. حالا عمل صالح توضیح داره، صد تا برنامه عمل صالح، برنامه هایی حسنات اخلاقی، برنامه هایی ایمان. تحصیل اینها هم پولی نیستش که آدم بیاد یه چند صد میلیون تومان بده برای به دست آوردن ایمان یا اخلاق پاک یا عمل صالح. قرآن دو تا راه پیشنهاد میکنه برای به دست آوردن این سه حقیقت. یکی عالم شدن، لولا نفر من کل فرقت طائفت منهم لیتفقهوا فی الدین. یک گروهی چرا نمیرن دنبال دین شناسی؟ هیچ وقت هم دین شناسی دست مدرسه ها و دانشگاه ها نبوده، تا حالا که نبوده، بعدشو نمیدونم. از غیبت صغرا کلاس دین شناسی حوزه هایی بوده که زیر نظر پاکترین و عالمترین و با تقواترین علمای مدرسه اهل بیت برپا شد که تاریخ این حوزه ها 1200 ساله. میچرخیدم این حوزه ها، گاهی اوج این حوزه های مدرسه اهل بیت بغداد بوده و معلمش شیخ مفید بود، شیخ طوسی بود و امثال این چهره های کم نظیر. گاهی این حوزه ها در اصفهان بوده، شاید نزدیک 300 سال حوزه اصفهان خورشید حوزه های دیگر شیعه بود. بالاترین چهره های فقهی، اصولی، رجالی، تفسیری، اخلاقی، عرفانی در این حوزه تربیت شدند و این حوزه تقریبا همه کشور ایران و حتی گاهی نجف رو تغذیه می کرد. من شاید 24-25 سال پیش، دهه آخر ماه صفر، در مسجد سید که اون شب نمیدونستم شهردار اصفهانم پا منبره، من نمیشناختمش، چون فردا صبح اومد خونه گفت من دیشب مسجد بودم. اون شب من پیشنهاد کردم اجازه ندین، قبور علمای بزرگ شیعه و چهره های اثرگذار شیعه در این شهر در تخت فولاد نابود بشه. چون یه روز رفتم تخت فولاد و گشتم برای فاتحه خوندن سر چند تا قبر چهره های کم نظیر شیعه، رفتم دیدم حتی لحدشون هم خراب شده، قبر فرو رفته، که اگه رسیدگی نمی شد الان یا درختکاری بود یا گلکاری. ایشون قول داد که اونا رو بازسازی کنه و کرد و به بهترین صورت اون قبر رو آباد کرد. یکیش قبر جهانگیر خان قشقایی بود که من نمیدونم چرا، ولی تا آخر عمرش حاضر نشد امام سر کنه، با همون کلاه پوستی عشایری در مدرسه صدر زندگی میکرد. یه لباس معمولی، کفش معمولی، اما علم او، علم همین لور قشقایی و نفس او بالای 100 تا معدن علم و عرفان و عبادت ساخت، بیشتر از 100. یکی از اونها مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، به شاگرد خان بود. مرحوم آیت الله العظما سید جمال الدین گلپایگانیه. مرحوم آیت الله کم نظیر عاشق مرتضای طالقانیه. قبر این آدم فرو ریخته بود، البته یه مقبره براش ساخت، شاید تا 500 سال دیگه هم خراب نشه. بقیه هم براشون مقبره ساخت. یه زمانی هم حوزه شیعه مشهد بود و 100 سال پیش هم حوزه بسیار پرقدرت شیعه اومد قم. یه راه تحصیل ایمان، اخلاق، عمل صالح، رفتن در این حوزه ها و دین شناس شدن، که خب در اون حوزه ها ایمان آدم قوی میشه، اخلاق پاک میشه و عمل صالح جلوه میکنه از وجود انسان. حالا شما ایرادی به حوزه ها نداشته باشید، چون هر باقی، هر مرغزاری، هر گلستانی، هر بوستانی علف هرزم داره. حالا اگه در یه حوزه دوتا لباسدار مثل من بعد از آب در اومدن، بی دین در اومدن، بی اخلاق در اومدن، بی عمل در اومدن، شما از همه باغ چشم پوشی نکن، چنانچه از هیچ باغی، هیچ باغبانی با رویده شدن علف هرزه چشم پوشی نمی کنه. تو اگه علف هرز رو ببینه در میاره میندازه دور. حوزان باید اگه از این علف هرز رو دیدن ولی با محبت دعوتشون کنن، لباسشون رو بگیرن، بگن بفرمین برین دنبال شغل دیگه، چون بودنتون مناسب حوزه اهل بیت و آبروی حوزه اهل بیت نیست. و این کارم با قدرت باید انجام بگیره، هم در قم، هم در نجف، هم در مشهد که نسبتاً حوزه خوبی داره، و هم جاهای دیگه. یه راه تحصیل ایمان و اخلاق و عمل صالحه. اونجا آدم یاد میگیره، اون هم از زبان پاکان و اثرگذاران میشه مؤمن. راه دو، او القى السمع و هو شهید، این که گوش مبارکشون رو مردم مسلمان حد اقل به قول پیغمبر اسلام هفته یه بار حزینه نشستن در یه مجلس علم، در مجلس یه عالم، در مجلس یه دینشناس کنن. ایمان، اخلاق، عمل صالح تجلی میکنه در وجود انسان، این امت رو. بعد غیبت صغرا تا حالا دینداراشونو و اونایی که بیدین بودن و دیندار شدن و عالمان حقیقی مدرسه اهل بیت نگردشتن. مردم با اختیار خودشون، با عشق خودشون، محرم و صفر، ماه رمضان، وقتای دیگه، 1200 سال در این جلسات شرکت کردن. این جلسات بیدین رو مؤمن کرده، مؤمنان رو هم حفظ کرده از خطر بیدین شدن. ارزشی که پیغمبر برای این جلسات گذاشته بی‌نظیر. من 2-3 تا موردش رو برای شما عزیزانم بگم. یک کسی از خونش در میاد، پیغمبر میفرماید بره برای شرکت در مجلس علم، علم دین، میخواد بره مسائل ایمانی، اخلاقی، عملی رو یاد بگیره. تورا سکته میکنه، میمیره، سه نمیرسه به جلسه. ماشین بهش میزنه، موتور بهش میزنه، میخوره زمین میمیره. خیلی محکم پیغمبر میفرماید مات شهید. اونی که دنبال علم دینه نرسه به جلسه، بمیره، شهید مرد. یه روایت، یه روایت مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه که قبل از این روایت براتون بگم، در سوره اسراء و سوره نور خیلی صریح و روشن پروردگار می‌فرماید کل موجودات عالم شعور دارن، فهم دارن، درک دارن، نطقم دارن. گاهی پروردگار زمینه شناخت یک کسی رو در تمام جهان آماده میکنه. کار دست اونه دیگه، کارخونه پیش اونه، کلیتا پیش اونه، کارگردان اونه. یه دفعه یه چهره ای رو وجودشو در آینه هستی میندازه، تمام هستی او رو میبینن، عکس العمل نشون میدن. نمونه بالاش وجود مبارک حضرت سیدالشهدا است که زین العابدین در مسجد شام فرمود کسی رو کشتید که فرشتگان، بهشتیان، آسمانها، زمین، درختان، کوهها، سنگریزه ها براش گریه کردن، پرندگان هوا، ماهیان دریا براش گریه کرد. این پیش آمدم گاهی میشه که خداوند یه چهره ملکوتی رو در آینه هستی، نه فقط آسمون، در آینه هستی نشون میده. حالا یا عکس العملشون خوشحالیه یا نه، عکس العملشون ناله است، گریه است، زاریه. گریه مربوط به خودشون، همه که چشم ندارن اشک بریزن، ولی قرآن میگه آسمان ها و زمین گریه دارن. فما بکت علیهم السماء والارض. مفهوم مخالف آیه اینه که تمام آسمان ها و زمین هم گریه دارن. حالا ما گریهشونو حس نمی کنیم، نمی فهمیم، اما صاحب آسمان ها و زمین داره در قرآن خبر میده که آسمان ها و زمین گریه دارن. دانه یه ده قرآنو باور ندارن، خوب ندارن، عشقشونه که برن جهنم، خودشون میخوان برن جهنم. قرآن قابل شک نیست. ذالک الکتاب و لا ریب فیه. مثلا یه مؤمن واقعی که میمیره، یه مؤمن واقعی عکس العمل در عالم نشون داده میشه، نه حال کل عالم. یه راه مؤمن شدن یعنی دل وصل به قیامت و خدا بشه، اخلاق پاک ایجاد بشه، عمل صالح ایجاد بشه، گوش دادنه. یه راهش رفتن در حوزه اهل بیت، یه راهش هم شرکت در این مجالس علمه که با گوش دادن بیدین مؤمن میشه، مؤمنم بوتون آرمه میشه ایمانش. حالا روایت رو بشنوید که گاهی عکس در هستی میفته. پیغمبر میفرماید از این مردم مؤمن امت من کسی که در مجلس علم، یعنی مجلس دین شناسی، مجلس آخرت شناسی، مجلس اخلاق شناسی، مجلس عمل صالح شناسی شرکت میکنه، این در جلد اول اصول کافیه، روایتش هم سند داره. من تا اصول کافی رو ترجمه نکرده بودم در 5 جلد اصلا آگاهی به معجزه فکری ائمه نداشتم. این روایات کافی معجزه ائمه طاهرین، یعنی هنوزم در سطح خودش مطالبش از تمام علوم انسانی و اخلاقی شرق و غرب جلوتر. اروپا مکتب اخلاقی، مکتب تربیتی داره، امریکا هم داره، تو دانشگاهاشون هم درس میدن، شخصیت‌های مهمی هم دارن در این علوم، ولی بین حرفا و کتابای اونا و بین روایات کافی فاصله بین دنیا و آخرته. چون این روایاتو امامانی فرمودن که حقیقت انسان شناس بودن، ولی اساتید شرق و غرب بدن شناسن نه انسان شناس. خیلی فرق میکنن اونا با ائمه ما. ائمه ما تا اعماق وجود انسان رو میدیدن، میشناختن. پیغمبر میفرماید کسی که در این گونه جلسات، همین جلسه ای که امروز شما شرکت کردید، که حالا در طول یه سخنرانی 5 تا 7 تا آیه قرآن میشنوید که شما رو از نظر ایمانی و اخلاقی و عملی پیش میبره، یا 4 تا روایت میشنوید که البته وظیفه منبریام اینه که با مردم در چارچوب اینی تارکن فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی حرف بزنن، نه برای مردم روزنامه بخونن و اخبار آمریکا و اروپا رو بگن. اونا رو بذارن تلویزیون خیلی کامل میگه برای مردم، به شما چه؟ که منبر پیغمبر رو کامل حروم میکنید و ظلم میکنید. اونا کار شما نی، این کار ابزارای الکترونیکیه که همه پیچش رو وا میکنن و گوش میدن. پیغمبر میفرماید یه سخنران، حالا تعداد مستمع رو نمیگه، من میگم فرض کن 500 تا میان پا منبرش، حضرت میفرماید اگر سخنران سخنرانیش سود دینی، ایمانی، تربیتی بر مردم نداشته باشه، 500 ساعت اون روز و قیامت خدا از گرده اون منبری میکشه. ولی چی 500 ساعت عمر بندگان منو تو لجن ریختی؟ به چه مجوز؟ حالا روایت کافی رو ببین که اقلا روز جمعه از خیلی خوشحال بشین. حالا ما که حرکت کردیم اومدیم بیایم تو این جلسه توران، نمردیم که مات شهیدا، رسیدیم الحمدلله رب العالم که چه نعمت عظیمی به ما داد. امروز روز جمعه با زبان روزه سالم تو مجلس مدرسه اهل بیت رسیدیم. یه ساعتی که زمان میبره و تموم میشه تا مستمع نشسته و داره گوش میده، پیغمبر میفرماید تمام پرندگان هوا چند تاست؟ هیچی نمیده. تمام ماهیان دریاها، کل دریای روی زمین چند تاست؟ کسی نمیدونه. عکس این آدم تو ذهن پرندگان و ماهیان میفته. این جمع، یعنی جمع ماهیان و پرندگان، از خدا برای کسی که در مجلس علم و دنبال طلب علم، طلب آمرزش میکنه. روایت سند داره و کافی در روزگار غیبت صغرا نوشته شده و کافی 1200 ساله که تمام علمای شیعه بهش اعتماد دارن. یعنی شما یه ساعت اومدی و داری میری، میتونی بهره این یک ساعت رو حساب کنی؟ نه. ولی ما کجا ماهی ها رو بشماریم، کجا پرندگان رو بشماریم، عدد به دست بیاریم که چند تا ماهی و پرنده برای ما امروز از پروردگار درخواست آمرزش کردن. دعای ماهیان دریا و پرندگان مستجاب هست یا اونا هم دعاهاشون مثل دعاهای بعضی از ماست که پروردگار می‌فرماید صداد به من نمیرسه؟ اونا که دعاشون مستجابه، به همون دعا برای ما خیلی کار میکنه. خیلی من از شما درخواست میکنم، واقعا درخواست میکنم. بعد منبر، حالا اینجا یا خونه، آیات هفتم و هشتم و نهم سوره مبارکه مؤمن رو جزء 23 قرآن ببینید. 7, 8, 9 شما اینجا نشستید، خبر ندارید در عالم برای شما چه خبره. تو آیه هفتم میگه تمام فرشتگان عرش، نه آسمانها نه زمین، آیه تمام فرشتگان عرش و اطراف عرش از خدا برای مردم مؤمن و تائبان دو تا درخواست میکنن، یکی رحمت خدا رو، یکی مغفرت خدا رو. این دو تا درخواست مال دنیاش، قرار آخرتشون درخواست میکنن ادخلهم جنات تجری جنات التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. خدایا اینا رو و پدرانشون رو و همسرانشون رو و نسل مؤمنشون رو همه رو با هم دیگه ببر بهشت. این دعام در حق شما. بخونید این ستای اصل قرآن میخونید به قول امیرالمومنین نمیخواد حالا هر ده روزی ختم قرآن بکنید، روزی 50 تا یه وقت بذارید بخونید. ترجمه های خوبی هم نوشته شده، دقت کنید در آیات، آیات عجیبی، آیات قرآن، و یقینم داشته باشید به آیات قرآن. برگردم به اول حرف و حرف رو تمام بکنم. حریصون علیکم، پیغمبر من عاشق هدایت شماست و این عشقم در قلبش موندگاره، صفت مشبه هست، این عشق از پیغمبر من جدا نمیشه. بعضی ها میگم صیغه مبالغه است، عاشق هدایت شماست. وقتی هدایت شدید، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مهرورز به شماست و مهربان. چون رؤوف رحیمم صفت مشبه است، ازش جدا نمیشه، یعنی حالا که مؤمن شدین از حالا تا ابد نسبت به شما به شدت مهرورز و به شدت مهربان تا ابد. میگیم صفت مشبه است دیگه، یعنی دم مردنم به شما مهرورز و مهربان، تو برزخم به شما مهرورز و مهربانه، قیامتم به شما مهرورز و مهربانه. این اتفاق اصلا نمیفته. حالا فرض کنید جلو چشمش فرشتگان یه مؤمنی رو مچشو بگیرن بگن شما باید بری جهنم. میدونید با دل پیغمبر چه میکنه؟ این اتفاق نمیفته. با پیغمبری که عاشق شماست، به شدت مهرورز به شماست، به شدت مهربان به شماست، اگر بخواد این اتفاق بیفته که نمیفته. که در یه روایتی داره، من اون روایت رو یادداشت کردم از بس که عالی بود، در یه کتابی که 500 سال پیش نوشته شده در عصر فیض کاشانی، ولی متاسفانه صاحبش خودشو معرفی نکرده، نمیدونم میترسیده ریا بشه، و اینی کتاب بالاییه. تو اون کتاب روایت رو نقل میکنه که خدا در قیامت به پیغمبر میفرماد اصلا بنا ندارم قلبتو ناراحت کنه، اصلا خواهی بخوان ما رو ببرن جهنم با دل او چه میکنه؟ نمیبرن. روز جمعه است، روز امام عصر، الان همه شما در آینه قلب اون نشان داده میشین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. کل شیء در وجود امام مبین سرشماری شده است. امام هشتم نیشابور رفت توی قبری فرمود مرده رو بدین من دفنش کنم. صورت مرده رو که رو خاک گذاشتن نیشابوری ها وایستاده بودن بالا قبر، دیدن خم شد صورت میت رو بوسید اومد بیرون. گفتن شما که بار اولتون اومدین نیشابور، این میت وقتی زنده بود مدینه اومده بود. فرمود نه. گفتن میشناختینش؟ فرمود میتو و تمام پدر مادرای گذشتش و تا آدم و بچه هاشو تا قیامت ما میشناسیم، ما همه شما رو میشناسیم. روز امام زمان خوب ما رو میشناسیم. نمیدونم، ولی من احتمالاً میگم، ولی شایدم این نباشه، نمیدونم. او ما رو میشناسه، یه خوردم ما دلگیر. شما هم یه خود گناه میکنیم، دلگیر کامل نیستا، شاید هم دلگیر نباشه. به امام هشتم عرض کرد یه شیعه گناهکاره، میشه بهش بگم ای فاسق؟ فرمود نه، به شیعه ما بی احترامی نکنید، بگو گناه کرده. شیعه ما فاسق نیست. میلغز. حالا روز جمعه و روز امام عصر و شما همه روزه دار، عجب دری به روی ما باز شده که ما روزمونو با گریه بر ابی عبدالله السلام عليك يا مصباح الهدى السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا رحمة الله الواسعة السلام عليك يا باب نجاة الأمة السلام عليك يا أبا عبد الله Yeah. چه ساعت عجیبی بود، چه لحظه بسیار سنگینی بود. در همه عالم این اتفاق نیفتاد الا این یک بار. همه از خیمه بیرون دوید، به زاری جانب مرکب رسید. یکی گفتا فرس تاج سرم کو، این 84 زن و بچه که امام زمان می‌فرماید پا برهنه ریختن بیرون، دیدن زین است واژه گو. یال اسب غرق خون. امام می‌فرماید زیر چادر موهاشونو پریشان کردن، با کف دست محکم به صورت و سینه می‌زدن، صورت آب و سینا لطمه خود، زل جناح به طرف میدان، زن و بچم به طرف میدان. یه بار اتفاق افتاده، اونم برای امام، اونم برای محبوب عالمیان. 84 زن و بچه دیدن و شمر و جالسان علا صدر.